بسم الله الرحمن الرحیم.
به قصد زیارت همه زنان و مردان بخونیم با هم دیگه این زیارت مختصر رو. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یکی از القاب امام زمان علیه السلام هست ثائر. ثائر سه نقطه همزه و را، از لغت ثور و ثوره به معنای خونخواهی و مطالبه خون و انتقام، و از لغت سار به معنای خونخواه و خون که به علاقه این لغت به کار رفته شده. در زیارت حضرت سید الشهدا در عاشورا میخونیم السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. مرحوم محدث نوری رضوان الله علیه در کتاب نجم الثاقب در فصل دوم در باب دوم حدود 200 خورده ای اسم و لقب برای امام اصغر علیه السلام آورده که نوع اونها متکی بر احادیث است و کتابهای گذشتگان و مطالبی در پیرامون اونها. در اونجا این لقبها رو آورده، سائر یا سار الله، کسی که خونخواهی میکند و دنبال انتقام خون کشته شدگان خود هست. یکی دیگه از القاب امام اصغر علیه السلام هست منتقم. منتقم در روایات ما آمده به واژه‌های گوناگون. اتفاقا یکی از جاهایی که واژه منتقم اومده این است که امام اصغر علیه السلام انتقام گیرنده خون شهدای کربلاست و خون همه انبیاست و همه اولیاست. در این که امام اصغر علیه السلام وارث تمامی گذشتگان هستند و چون وارث تمامی گذشتگان هستند بهشون میگن بقیت الله. یکی از القابشون هم هست بقیت الله، یعنی آخرین ذخیره خدا و باقی مانده خدا برای اجرای امر خدا و آخرین حجت. یکی دیگه از القاب اون حضرت هست قیام کننده، که من حالا عربیشو نمیگم به خاطر اینکه به اصطلاح مجلسمون رو داشته باشیم، فقط ترجمهشو میگم. لقب ایشون هست قیام کننده. چرا؟ برای خاطر اینکه قیام میکنند برای اجرای عدالت، قیام میکنند برای خونخواهی جدشون امام حسین، قیام میکنند برای پیاده کردن و اجرای احکام قرآن کریم. سه تا روایت من در اینجا برای شما نوشتم، سه تا روایت رو میخونم و به عرایزم ادامه میدم. روایت اول در بهار جلد 51 صفحه 28 حدیث شماره 1 ابو حمزه سومالی رو، از دعای ابو حمزه در شبهای ماه رمضان همه شما میشناسید. ابو حمزه سومالی میگه که سألت الباقر علیه السلام یا ابن رسول الله الستم کلکم قائمین، آیا اینجوری نیستش که همه شما قیام به امر خدا میکنید و بر امر خدا قیام میکنید و به پا میخیزید، قیام بالحق؟ قال بلا. فرمود چرا؟ فرمود فلما سمیل، حالا من اون لقب رو نمیخونم، به جاش مهدی میگم، فلما سمیل مهدی و قیام کننده. چرا پس شما به امام دوازدهم فقط این لقب قیام کننده را میدهید؟ شما همتون قیام به امر خدا میکنید، همتون امر خدا را اجرا میکنید، پس چرا فقط یکی رو میگید قیام کننده به این لقب؟ کی سوال کرد؟ ابو حمزه ثمالی. جواب کی میده؟ حضرت باقر علیه السلام. قال، حضرت فرمود که لما قتل جدی الحسین، موقعی که جدم امام حسین در کربلا کشته شد، زجت الملائکت الالله عز و جل بالبکاء و النحید، فرشتگان آسمان زجه زدن به سوی خدا و گریه کردن به خاطر این امر سخت هولناک. و قالوا الهنا و سیدنا اتغفل امن قتل صفتک و ابن صفتک، خدایا تو کاری نداری؟ گویا غافل هستی از کسانی که برگزیده تو و فرزند برگزیده تو را میکشند و خیرتک من خلقک، این حسین برگزیده از آفرینش توست، اینو دارن میکشند. فرشتگان به این صورت صدای گریه و ناله و اعتراضشون بلند شد. فأوحى الله عز و جل الیهم، خداوند به فرشتگان وحی فرمود قرو ملائکتی، سر جای خودتون مستقر باشید، آرام بگیرید. قرو ملائکتی، فرشتگان من آرام بگیرید. فوعزتی و جلالی لانتقمن منهم ولو بعدحین، ای فرشتگان من به عزت و جلال خودم از قاتلان حسین انتقام خواهم گرفت، ولو بعدحین، ولو یه مقدار طول بکشه. حالا خدا فرصت میده و خدا وقت میده، مهلت میده. مهلت خدا برای این نیست که به کار راضیه، برای این است که شقی در شقاوت خود به انتها برسه، حجت بر شقی تمام شود. اینو گفت. ثم کشف الله عز وجل عن الائمه من ولد الحسین، بعد از اینی که اینو گفت، خداوند پرده رو از جلوی چشم فرشتگان برداشت، مقام‌های نورانی فرزندان امام حسین رو به فرشتگان نشون داد، از حضرت سجاد به بعد. حضرت سجاد رو نشون داد، حضرت باقر رو. من ولد الحسین للملائکه فسرت الملائکه تو بذالک، ملائکه خوشحال شدن، فهمیدن که اینا انتقام گیرنده خون ابی عبدالله علیه السلام هستن. فاذن احدهم، در این هنگام دیدن یکی از این فرزندان قائمون یسلی، استاده و نماز میخواند. فقال الله عز و جل بذالک انتقم منهم، خداوند وحی فرستاد اینی که داره نماز میخونه به پا استاده، به وسیله این از قتله امام حسین علیه السلام من انتقام خواهم گرفت. یه نکته کوچولویی رو در اینجا، اگرچه مربوط به بحث ما نیست ولی من حیفم میاد نگم، عرض میکنم. این که خداوند به فرشتگان گفت انتقم منهم ولو بعدهین، از اونها انتقام میگیرم ولو بعد از یه مدت کوتاه، این یه قانون کلیست. گوشاتو وا کن. میگن که جهان جهان مکافاته، مجازاته. اگر به کسی ظلم کردی، ممکنه امروز نه، فردا نه، پس فردا انتقامش خدا بگیره. چوب خدا هم همیشه صدا نداره، گاهی صدا داره. اگر خدا کسی رو دوست داشته باشه، یه وقتی ازش انتقام میگیره که بیدار بشه، بفهمه که این چوب از کجاست، برگرده. ولی گاهی بندگانی هستن در اثر گناه زیاد و ظلم و ستم زیاد، خدا به حال خودشون رها کرده. اینم سوار شده داره میتازه در میدان ظلم و ستم. بعد از مدتهای مدید خداوند میذاره به قول امروزی ها، به قول عرفی، تو کاسش، اما این نمیدونه از کجا این چوب رو میخوره. مواظب باش. هممون ظلم میکنیم، هممون. به زنمون ظلم میکنیم، به شوهرمون ظلم میکنیم، به بچه هامون ظلم میکنیم، به شرکامون ظلم میکنیم، به همسایگانمون ظلم میکنیم، به دوستانمون ظلم میکنیم، به معلمینمون ظلم میکنیم، به شاگردامون ظلم میکنیم، به فروشنده هامون ستم میکنیم، به خریدارانمون ستم میکنیم. مواظب باش، فکر نکن که خدا امروز انتقام نگرفت. خب الحمدلله جنس و کلک زدیم، خوب و بد رو با هم قاطی کردیم، فروختیم، طوری نشد کسی هم نفهمه. الحمدلله همه انبار خالی شد. نه، منتظر باش. الحمدلله این کارو کردیم، طرف رو با خاک یکسان کردیم، کولاک کردیم، رفت. نه، منتظر باش. مخصوصا ناله مظلوم، میگن چند تا دعاست که بالا میره، یکیش دعای مظلومه، کسی که مورد ستم واقع بشه دعای این میشه مظلوم. خداوند میفرماد چند تا دعاست که ردخور نداره، یکی دعای مظلومه، یکی نفرین پدر مادر در برای فرزندانه. اگه تو خیر دیدی، تو که شمشیر برداشتی برای در مقابل پدر مادرت، اگه خیر دیدی، تو که به زن و بچت رحم نمی کنی، یه کارایی می کنی، تمام عاطفتو توی کانال دیگه ریختی، برای زن و بچت چیزی نمیذاری، اگه تو خیر دیدی. آقا مگه اشکال داره آدم شرک اجازه داده؟ بله اجازه داده، کجا و به کی؟ اگه خیر دیدی، اگه تو یه شب یه آب خوش از گلوت با این رفت، اگر تو به نکبت دوچار نشدی، به همتون میگم، به هممون میگم، این که خداوند میفرماید که فوعزتی و جلالی لانتقمن منهم ولو بعدهین، قسم به عزت و جلالم ازشون انتقام میگیرم ولو بعد از مدتی، این قانون کلی خداست، سنت خداست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، آیه قرآنه. قانون خدا تغییر و تبدیل نداره، قانون خدا ثبوت داره، ثابت همه جا. اگر تو ظلم کردی به زنت، عاطفتو جای دیگه خرج کردی اومدی، اگر تو ظلم کردی به بچه ها، جای دیگه عشقتو کردی تو خونه خسته اومدی، اگر تو پولتو دیگران، این زن و بچه بیچاره به دوره جوانیت، نادونیت، نفهمید، بیکاریت، ندارید، صبر کردن تازه به نون رسیدی، حالا دیگران دارن از نون تو استفاده میکنن، اگر ظلم کردی دو روز خوشیه ها، بعد از همین جا چوبایی میخورید تا آخر عمر، دیگه فایده نداره اون وقت. به هممون دارم میگم، اگر به پدر مادرت ظلم کردی، برخلاف نظر اونا حرکتی انجام دادی، خیر نمیبینی ها. یه آقای همین الان تو مجلس ما هست، چون باش صحبت کردم، اسمم نمیبرم، کسی هم نمیدونه کیه، فقط خودم میدونم و خودش، چند شب پیش به من گفت، چند هفته پیش سوار ماشینش بودم، گفت حاج آقا منو دعا کن. گفتم برای چی شده؟ باز چون مردم وقتی که زیاد پول دارن نمیگن حاج آقا منو دعا کنیم، پولا رو یه خود بیارم بدم به مجلس امام حسین و زلزله زده ها و اینا، میتازن اغلبشون، اغلبی که میگم یعنی 99.9%. اما همین که یه ذره یه کارش تو شهرداری گیر کرد و تو دارایی و تو گمرک، حاج آقا دعا کن تو رو خدا، حاج آقا خیلی من به دعای شما اعتقاد دارم. کجا اعتقاد داری به دعای من؟ البته یک کمیش رو به مزاح میگم، بیشترش رو حقیقت میگم. حاج آقا دعا کن. گفتم چته؟ گفت 8 سال 10 سال از پدرم جدا شدم، به هر کاری که میرم به بنبست میخوره. گفتم که پدرت ناراحت شد از جدا شدن؟ که آره، پدرم همیشه منو بد میگه، میگه تو از من جدا شدی، زندگی من اصلا پاشیدی. گفتم که معلومه دیگه، علت معلومه، معلومه، معلومه. همین امشب برو به دست و پاش بیفت بگو حلالت کن که این کارو کرده، با اینکه یه سنی ازش گذشته. چوب خدا صدا نداره، مگه تو نمیخوای زندگی کنی؟ آقا پدرم آدم منطقی نیست، نباشه. مادرم آدم منطقی نیست، نباشه.
دو رکعت نماز بخون روز جمعه است، متوسل شو به امام زمان علیه السلام، امام زمان دل پدر مادرت عوض میکنه. همیشه
به این قرآن شده، به این امام زمان شده.
پس این که در این روایت خداوند میفرماید ازشون انتقام میگیرم ولو بعدهین، به توی کاسب میگه اینقدر سر مردم و کلاه نذار، اینقدر به مردم اجحاف نکن، اینقدر به مردم ستم نکن. تو که کارخونه داری، تو که عمده فروشی، تو که تجارت بزرگ داری، تو که تولید کننده بزرگ هستی، اینقدر به مردم ستم نکن. بعد میگه نمیدونم چرا اوضاع خیلی بد شده، اوضاع بده از خودته، این چوب خداست. اجازه میدید که یک کمی خصوصی تر صحبت کنم؟ کسی نمیشنوه صدای ما رو. این که امروز همش میگیم چه کنم چه کنم، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، کسی که از یاد من اعراض بکنه ما زندگی پرمشقت میدیم. واقعا این آقایونی هستن که 50 سالشونه، کی در گذشته در 20 سال پیش 30 سال پیش معیشت زنگ اینقدر بود؟ کی اینقدر پول و رفاه بود در این حال اینقدر ناراحتی بود؟ الان هم پول هست هم رفت. نوع مردم وضعشون خوب شده، خیلی از مردم همه میگن چه کنم. اینو میگم معیشت زنگ، چه کنم چه کنم یعنی معیشت زنگ. این مال چیه؟ مال ستمیست که هممون داریم، من به زن و بچه‌ام، به برادرم، به شریکم، به همسایم، به خریدارم، به فروشندم، به شاگردم، به استادم، همه ستم میکنیم. بعد میبینیم که میگیم که چرا انقدر زندگی ما بد شده، چرا انقدر ما نکبت دوچار شدیم. من آقایان حالا که به اینجا رسید، بحث من اصلا راجع به اینا نیست. من معتقدم، شخصا تجربه کردم، تمام نکبت زندگی مال دو چیزه، یکی فراموشی خدا و امام زمان خدا، یکی هم لقمه های 100% حرام و یا حداقل شبه نکی که هممون گرفتار هستیم. هممون نگاه کن تو کار خودت، هر کاره هستی. من نمیدونم، ببین لقمه های حلال ما داریم، نون حلال داریم، وقتی این لورای نون های حروم و شبه نک راحت از گلوی ما نمیره پایین. هممون کاسب جز، کاسب کل، نمیدونم کارگر، کارمند، مهندس، نمیدونم صنعتگر، هممون ظلم میکنیم، هممون. و خدا فرموده که لانتقمن منهم ولو بعد حین، خدا انتقام میگیره. این روایت اول. روایت دوم راجع به این لقب حضرت در بهار 51 صفحه 47 حدیث 7، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا فإن الله على نصرهم لقدير، توی سوره حج آیه 39. اجازه داده شده به کسانی که مورد مقاتله قرار میگیرن که اینا جنگ کنن، مقاتله کنن، زیرا که اینا مظلوم واقع شدن و خدا میتواند که اینها رو یاری کند. این آیه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. قال ان الامه يقولون نزلت في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. امام صادق علیه السلام فرمود مردم، عامه یعنی کی؟ یعنی سنی ها، مردم فکر میکنن آیه راجع به پیغمبره. بله، تفسیرش راجع به پیغمبره. مردم فکر میکنن آیه همه ابعادش راجع به پیغمبره. لما اخرجت قریش من مکه، موقعی که قریش از مکه حضرت رو بیرون کردن، مهاجرت کردن به مدینه، دوباره اومدن در جنگ با قریش مکه. خیلی خوب، این ظاهر آیه است. حضرت فرمودن و انما هو المهدی، البته با اون لقب میگن، منظور از این آیه مهدی ماست، قیام کننده ماست. اذا خرج یطلب بدم الحسین، موقعی که خروج میکنه خون حسین را مطالبه میکند و خونخواهی میکند. و هو قوله نحن اولیاء الدم و طلاب تره، تره از لغت وتر وتره. ما اولیاء دم و خون هستیم و خونخواهی میکنیم، دیه جدمونو میخواهیم، دیه جدمونو میخواهیم، دیه کشتگان رو میخواهیم. این لقبی است که به امام زمان داده شده طبق این آیه دیگر. یه روایتی دیگه براتون بخونم بعد مطالبم رو کمی ادامه بدم. آیه دیگر، خدا رحمت کنه جعفر ابن قولویه قمی در 1100 سال پیش کتابی نوشته به نام کامل الزیارات. به جوانا توصیه میکنم این کتاب رو، اونایی که کمی عربی بلدن یه دوره بخونن. روایات فوق‌العاده‌ای داره راجع به حضرت سیدالشهدا و سایر ائمه، بیشتر راجع به امام حسین علیه السلام و ثواب زیارت اون حضرت و زیارات گوناگون اون حضرت. در اونجا اون چاپی که من دارم، چاپ قدیمه به اصطلاح خطی افست نجف ظاهرا یا ایرانه، صفحه 63 حدیث 5، ان رجل قال سألت عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى، یه آیه است در قرآن، آیه اینه: و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. این یه قاعده عمومی است، کسی که به مظلومیت کشته شده برای ولیش یه تسلط قرار دادیم، این حق انتقام را به ولی دمش دادیم. فلا یسرف فی القتل، این در انتقام باید اسراف نکند. انه کان منصورا، خدا یاریش میکنه. پس این آیه میگوید هر کسی که کسش کشته شد و شخصی ازش به عنوان مظلوم کشته شد، این ولی دم میتواند قصاص کنه. خلاصه آیه قصاصه. خب این آیه، امام باقر صادق علیه السلام فرمود این است قیام کننده آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یخرج فیقتل بدم الحسین علیه السلام، خروج میکند، ظهور میکند، خونخواهی خون امام حسین علیه السلام رو دارد. بعد حضرت فرمود فلو قتل اهل الارض لم یکن مسرفن، به خاطر خونخواهی شهدای کربلا و امام حسین اگر تمام اهل زمین رو هم بکشه اسراف نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه یک نفر با شهدای دیگه با اصحابش به اندازه همه دنیا تا قیام قیامت میارزه. بعد حضرت فرمود این که در قرآن میگه فلا یسرف فی القتل، نباید اسراف در کشتن بکنه، فرمود لم یکن لیسنع شیئا یکون صرفا، حضرت هیچ وقت اسراف نمی کنه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام یقتل والله ضراری قتلت الحسین علیه السلام، به خدا قسم امام زمان می کشد فرزندان قاتلان امام حسین علیه السلام را به فعال آبائها، به خاطر کاری که پدرانشون کردن. در یه روایتیست از امام رضا علیه السلام، اونو ننوشتم بیارم، از امام رضا علیه السلام پرسیدن که چرا امام زمان فرزندان قاتلان امام حسین علیه السلام میکشه، فرزندان که تقصیر ندارن. میفرمایند که اینا آیا راضی هستن به کاری که پدرانشون کردن یا نه؟ عرض میکنه بله راضی هستن. فرمودن الراضی به عمل قومن فهو منهم، کسی که راضی به کار قومی باشه جز اوناست، رضایت قلبی به کاری انسان رو جز گروه اونها قرار میده. اجازه بدید اینجام یواشکی یه پرانتز باز کنم کوچولو تذکر بدم. ممکنه شما آدم متدینی هستید، خیلی از گناهان رو مرتکب نشید، ولی قلبن راضی باشید، شما هم جز اونایی. بر این که فرزندان قاتلان امام حسین علیه السلام را که حضرت میکشن، اینا که حضرت رو نکشتن، اینا چون راضی هستن قلبن جز گروه اونا حساب میشن. ای جوانی که گناهانی را مرتکب نمیشی ولی اگر امکان داشته باشی خدا نکرده میلغزی، ای زنان و مردانی که خودتون اهل گناه نیستید ولی وقتی با گناهکاران برخورد میکنید قلبن احساس انزجار ندارید، قلبن، که حداقل نهی از منکر و امر به معروف اینه که آدم قلبن به معروف توجه داشته باشه، از منکر انزجار داشته باشه. اگر کسی با گناهکاران رضایت و خوشنودی داشته باشه، معناش اینه که جزء اونها خواهد بود و همینام باعث میشه که آدم منحرف میشه. اول به عمل قومی راضیه، اول یک کمی بدش میاد، بعد کمتر بدش میاد، بعد بیتفاوت میشه، بعد راضیه به عمل قوم میشه، کم کم میشه جز اونها و در زمره اونها محسوب میگردد. این سه تا روایت روایاتی بودند که به ما میگویند که امام عصر علیه السلام اگر لقب قیام کننده دارن یا لقب ثائر دارن، به خاطر این است که یکی از خصوصیات اون ایشون این است که از خون کربلا و امام حسین علیه السلام خونخواهی میکنن. مرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب نجم الثاقب یه جلدی صفحه 638 از غیبت فضل ابن شازان یه روایتی رو نقل کرده، بعد یه عبارتی گفته که برای من تازه بود یا لااقل اگر قبلنم دیده بودم یادم رفته بود، اینو نوشتم برای شما عرض میکنم که به سوی فتح همه شهرها و گستردن دین در همه جا شعارشون این است، صدا میکنن یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین یعنی دنبال قاتلان امام حسین علیه السلام میگردن، یعنی اصحاب امام زمان صلوات الله علیه مجمعین و 313 نفر شعار خصوصی خودشون این شعاره یا لثارات الحسین، یعنی اینی که ما جز برنامه های اصلیمون این است که خونخواهی شهدای کربلا رو داشته باشیم. بعد مرحوم حاج میرزا حسین نوری اینو نقل میکنه، میگه در یکی از زیارتهای جامعه وقتی به امام عصر علیه السلام زیارت میکنیم سلام میدیم، اینجوری سلام میدیم: السلام علی الامام العالم الغائب عن الابصار، سلام بر اون امام دانایی که از دیدگان غایب است، و الحاضر فی الامصار، امصار جمع چیه؟ جمع مصر، مصر یعنی شهر، الغائب عن الابصار الحاضر فی الامصار، از دیده ها غایبه اما در شهرها حاضره. حدیث های زیادی داریم وقتی حضرت ظهور میکنن مردم میگن اه ما این آقا رو مکه مکرر دیدیم، ما این آقا رو در کربلا دیدیم، ما اینو روز عاشورا زیارت کردیم، ما اینو روز تاسوعا زیارت کردیم، خیلی این آقا رو ما زیارت کردیم. گفتن که در روز عاشورا در کربلا اونایی که رفتن خدا قسمت کنه، خدا موانع راه زیارت حرم حضرت سید الشهدا را از میان بردارد انشاءالله. در روز عاشورا یه دسته‌ای هست، دسته سینه‌زنی، که از یک منطقه ایست که بهشون میگن تویرج، تویرجی ها هستن، خیلین، چندین هزار نفرن، اینا مانند صحرای محشر و مانند روز عرفه و منا لباس احرام میپوشن، نیمتن بالاشونو مردها لخ میکنن، از منطقه بیرون شهر چند فرسخی به حالت هروله حسین حسین کنان در سر و سینه زنان میان تا حرم ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اونجا حلقه میزنن. خیلی جمعیتن، از ازدحام فشار جمعیت اونهایی که دیدن میگن سالی چندین نفر زیر دست و پا میمونن. خدا رحمت کند سید بحر العلوم را، یکی از دانشمندان ما که حضرت رو به قیافه میشناخت سید بحر العلوم بود، شاگرداش میگن که وایستده بود در کنار صحن مطهر امام حسین علیه السلام به تماشای دسته سینه زنی تویرجی ها، همینجوری حوسه حوسه کنان هروله کنان میومدن به سر و سینه میزدن. یه مرتبه دیدن سید بحر العلوم عمامه از سرش پرت کرد، عبا را از دوشش پرد کرد، دوید در میان جمعیت توریرج، شروع کرد حسین حسین کردن و دویدن و خیلی تعجب کردن. مرجع تقلید به این مقام و عظمت این جور کار. بعدم پرسیدن که علت چی شد که شما این کار کردی؟ گفت به جدم رسول خدا، امام زمان رو دیدم در بین دستی دیدم امام زمان بر سرزنان بر سینه زنان در میان دسته توویرج داره میاد و زیارت میکنه امام حسین علیه السلام رو، لذا منم به دنبال آقام دویدم. این که میگوید السلام علی الامام الغائب عن الابصار الحاضر فی الامصار، اما در شهرها حاضره. در یک روایتی هست، یادم نیست کدوم یک از ائمه، ظاهرا خود حضرت میفرماید حضرت میاد رو فرشای شما راه میره، تو بازارهای شما رفت آمد میکنه، تو مجالس شما شرکت میکنه. ما هم در این شب شنبه شب عاشورا ای فرزند نرجس خاتون به این امید عزاداری میکنیم. شما فقط مگه تو جمعیت سلمانها و ابازرها و حجرها میرید؟ مگه تو جمعیت هایی که سرتاپاشون آلودگی و گناه نمیرید؟ آقا ما جمعیتی هستیم که سرتاپامون آلودگی و گناه. و این روایت و این زیارت اینجور میگه الحاضر فی الامصار والغائب عن العیون، سلام بر اون امامی که از چشمهای فیزیکی دور است، والحاضر فی الافکار، اما در فکر عاشقانش حاضره. میشه عاشقانت تو را فراموش کنن؟ میشه شب و روزی بر عاشقان امام زمان بگذرد و مردم یادش نباشن؟ بعد فرمود بقیت الاخیار، باقی مانده نیکوکاران، وارث ذوالفقار، کسی که با شمشیر ذوالفقار جد امیر المؤمنین باید بیاد و انتقام بگیره. الذی یظهر فی بیت الله الحرام ذوالاستار، او کسی که ظاهر می شود در خانه خدا که پرده داره. بارها حضرت رو در حجر اسماعیل دیدن که دست به پرده خدا گرفته آویزان شده، اللهم انجز وعدی، خدایا وعده منو منجز کن، وانتقم بی ان اعدائی، خدایا ظاهر کن منو. چون میگن خود امام عصر علیه السلام از غیبتشون بیشتر از عاشقان دل سوخته رنج میبرن. به نظرم امشب یکی از شبای باشه که حضرت خیلی قصه میخورن. میدونید چرا؟ نه برای فقط مصیبت، هر عاشورا که میشه، چون روایات داره که حضرت در عاشورا ظهورشون امضا میشه، هر عاشورا که میشه حضرت امید دارن که بلکه این عاشورا ظهور کنم، وقتی عاشورا تمام میشه میبینن ظهور نکردن غصه میخورن. هر کس خدمتشون رسیده فقط فرمودن دعا کنید، دعا کنید برای فرج، دعا کنید. و اکثروا الدعاء بتعجيل الفرج فان في ذلك فرجكم. بعد دنبال زیارت و اینجور نقل میکنه و ینادی به شعار یا لثارات الحسین، سلام بر اون آقایی که شعار یا لثارات الحسین میده، یعنی من اومدم برای انتقام خون پشت شده ام. انا طالب و بالاوتار، اوتار جمع وتر و وتره، وتر برای امام حسین علیه السلام میگیم السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. وتر یعنی تاق تک، یعنی کسی که هنوز انتقام خونش گرفته نشده، ولذا بر بالای گنبد مطهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام هنوز پرچم سرخ خدا در این شب شنبه شب عاشورا. دهالت و نگرانی الان زینب، همین ساعتها زینب خیلی نگرانه، خیلی مضطربه، از همه بیشتر زینب مضطربه، در اینکه یه چیزایی میدونه، یه چیزایی رو بهش گفتم، فکر شب آینده هست، فردا شبشه، فکر گذشته هاش هست، برادراشو میبینه، عزت امشبشو میبینه، بچه رو انا طالب بالاوتار، وتر مادور یعنی کسی که خونش خونخواهی نشده، انا قاسم و کل جبار، لذا در زیارت ندبه میخونیم در دعای ندبه، اینا طالب و به ظهور الانبیا و ابناء الانبیا، کجا هست اون کسی که خونخواهی تمام پیامبران رو خواهد کرد و فرزندان پیامبران رو؟ این جمله را همه بخونیم، بلکه از راه پیداشون بشه، عین طالب و به دم المقتول به کربلا، کجاست اون آقایی که کسی را که در کربلا کشته شده است طالب خونش شود؟ این چیزیست که یکی از القاب امام زمان صلوات الله علیه است. ما هم هر روز در زیارت روز عاشورا، زیارت عاشورا که جملات خود خداست، در دو جا از امام زمان اسم میبریم، فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد. یعنی یه جمله هم در اونجا که فاسأل الله الذي اکرمك و اکرمنی ان یرزقنی طلب ثاری مع امام ظاهر ناطق بالحق منكم. یعنی ای خدا تا امام زمان ظهور نکند، پهلوی شکسته فاطمه مرهم نمیپذیرد، تا امام زمان ظهور نکنه جگرهای پاره پاره امام حسن مجتبی علیه السلام مرهم نمییابد، تا امام زمان ظهور نکند فرق شکافته امیرالمؤمنین همه اینا دلشون به این خوش بود که امام زمان ظهور میکنه و انتقام خون اینها را خواهد گرفت. یه دو سه جمله به شما تذکر میدم. این که ما در زیارت عاشورا میخواهیم از خدا که خدا به ما توفیق دهد تا در خدمت امام زمان انتقام خون حسین ابن علی علیه السلام رو داشته باشیم، این یه آمادگی هایی میخواد آقایان و بانوان. همینجوری آدم نمیشه در صف انتقام گیرندگان باشه، این آمادگی باید به تدریج و از قبل و از پیش و با مهیا شدن روحی و جسمی و اخلاقی و اعتقادی باشه. امشب این به نظرم رسید به شما تذکر بدم. خیلی خوب الحمدلله، مخصوصا امسال، امروز با چند نفر از دوستان صحبت بود در ایام تاسوعا و عاشورا محرم، خوب مردم در مجالس شرکت میکنن، خیلی خوبه، ولی کافی نیست. ارتباطتون رو با امام زمان حفظ کنید، ارتباطتون رو با امام حسین علیه السلام حفظ کنید. پیشنهاد چی آقا؟ پیشنهادم اینه که مجالس مذهبی رو پر کنیم، پیشنهادم اینه که هفته بر ما نگذره مگر اینکه در یه جای تذکری شرکت کنیم. میدونید چرا خیلی بی‌تقوا شدیم؟ برای اینکه کم تذکر میشنویم، کم موعظه میشیم، کم حرف میشنویم، کم تو مجلس حضرت سید و شهدا شرکت میکنیم. اگر ما به امام عصر علیه السلام احترام میکنیم و از حضرت اجازه میخواهیم و از خدا میخواهیم که در زمره انتقام گیرندگان باشیم، باید ارتباطمونو با مجالس مذهبی زیاد کنیم. آهای آقایان و بانوانی که سالی یه دفعه خیلی خوش اومدی، قدم رنجه کردی، رو چشم ما قدم گذاشتی، ولی ادامه بده. در عاشورا اومدی از امام حسین درس بگیر، اگر میخواهی با امام عصر ارتباط دائمی داشته باشی باید تو مجالس شرکت کنی، باید آموزش دین ببینی، باید ارتباطت با حضرت دائمی باشه، باید معلومات دینی داشته باشی، باید تذکر بدی، تذکر بشنوی. جامعه ما و همه جوامع دنیا خیلی خرابه. وظیفه تبلیغ فقط وظیفه یه افراد خاص نیست، همه مردم همونطوری که نماز براشون واجبه، امر به معروف و نهی از منکر هم براشون واجبه. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، نگه دارید خودتون را و خانواده هاتون را از آتشی که آتش افروز اون آتش خود مردم هستند و سنگ های آتش زنه جهنم. پس این که در ایام شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام در مجالس شرکت میکنیم خیلی خوبه، اما این باید ادامه پیدا کنه. از روی اعتقاد میگم هر روز عاشوراست و امام حسین زمان هر روز و هر لحظه میگوید هل من ناصر ینصرنی و هل من معین یعیننی. امام زمان خیلی تنهاست، خیلی غریبه، خیلی دور افتاده است، خیلی از نظرها دوره. اگر میخوای امام زمانو یاری کنی باید تو پادگانش وارد بشی، تو پادگانش وارد بشی باید آموزش ببینی، آموزش ببینی باید لباس اونیفرم بپوشی. نمیشه با نماز یه خط در میون جز سربازان حضرت بود، نمیشه با زبان ناپاک و حلقوم ناپاک جز یاران امام زمان بود، نمیشه همینجوری امام زمان را از تنهایی در آورد. به خون حسین قسم میخورم در این شب شنبه اگر کسی گوش هوش فرا بداره الان صدای مظلومیت امام زمان رو میشنوه و صدای ناله ها و نهیب و بکا شدید حضرت رو میشنوه. از تنهایی چجوری حضرت رو از تنهایی در بیاریم و یاریش کنیم؟ به وسیله تماس، آموزش، ورود در پادگان، علم، عمل، یاری حضرت، امر به معروف، نهی از منکر، یه خود برسیم. و اینم نمیشود مگر اینکه یه برنامه سالانه داشته باشیم برای زندگیمون در رابطه با حضرت. در کتاب احتجاج تبرسی هست، میرسه به سعد ابن عبدالله قمی، میگه 40 و چند تا مسئله آماده کردم که برم در سامرا. از قم با یه گروهی حرکت کردیم که برم در سامرا این 40 و چند تا مسئله رو از خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بپرسم. وقتی رسیدیم به خونشون فاستأذنا فخرج الاذن بالدخول، اجازه گرفتیم، خادمی دم در بود، اجازه گرفتیم که وارد منزل امام حسن عسکری علیه السلام بشیم. حضرت اجازه فرمودن ما وارد شدیم. میگه وقتی وارد شدیم گویا که قیافه حضرت مانند ماه شب 14 بود و علا فخذه الایمن غلام یناسب المشتری، روی زانوشون یه پسر بچه ای بود 4 ساله که مانند ستاره می درخشید. فسلمنا علیه، بر حضرت سلام کردیم. حضرت با لطف خاصی به ما جواب دادن، اشاره فرمودن بنشینید. من سعد ابن عبدالله قمی و دوستانم نشستیم. از احوال شیعیان قم را پرسیدن، دونه دونه ما جواب دادیم. بعد حضرت نگاه کردن به غلام. وقتی من گفتم 40 و چند مسئله دارم، چون خیلی وقتا ائمه سعی میکردن اتمام حجت کنن برای خواص از اصحاب و وجود نورانی امام علیه السلام را نشان بدهند، اشاره کردن به من، فرمودن سؤال تو از پسر بچه کن. و قال یا بنی عجب شیعتک و موالیک، فرمودن پسر کوچولوی من جواب مسائل شیعیان را بده، چون مناسب با داستان شب عاشورا بود اینو انتخاب کردم. همه سوالاتی که کردم حضرت دونه دونه جواب دادن تا رسیدم به اینجا. عرض کردم که آقا قربونتون برم، این تأویل کاف ها یا این صاد چیست؟ از پسر بچه 4 ساله یعنی وجود مقدس امام زمان علیه السلام، هم به خدمتش و دیدارش نائل شدیم، هم اینو پرسیدم. فرمود این حروف جزء خبرهای غیبی است که خداوند زکریای پیغمبر را در این حروف آگاه کرد. ثم قصها علی النبی، سپس داستان او را بر پیغمبر ما گفت، همین آیاتی که در ابتدای جلسه خوندن. و ذلک ان زکریا سأل الله عز وجل، این داستانش اینه، زکریا از خدا خواست که خدایا به من اسماء و نامهای پنجتن رو یاد بده که من وقتی میخوام دعا کنم از تو چیزی بخوام به نام پنجتن بخونم. جبرئیل نازل شد، فعلمه ایاها، پنجتن را اسمشو یاد داد. فکان زکریا اذا ذکر محمدن و علیان و فاطمه زکریا وقتی این پنجتن رو میخواست بگه، چهارتای اولی رو، پیغمبر و علی و فاطمه و حسن رو که میگفت، سرا انه هم غمش از دلش پاک میشد و احساس شعف دست میداد. کی داره بیان میکنه؟ امام زمان موقعی که 4 ساله هستن، روی زانوی پدر برای شیعیان خاصی که از قم رفتن، رهبرشون هم بزرگشون هم سعد ابن عبدالله قمی است. و ازا ذکر اسم الحسین خنقته العبره، اما زکریا موقعی که به اسم حسین میرسید عشق امانش نمیداد، عشق از چشمانش جاری میشد. و وقعت علیه البهره، فقال ذات یوم یا الهی، یه روز زکریا گفت ای خدای من، چرا وقتی 4 تاشونو که اسم میبرم هم و غم از دلم برطرف می شود؟ و ازا ذکرت الحسین فدمع عینی و تطور و زفرتی، همین که اسم پنجمی را می برم اشکام جاری می شود، آه می کشم، دلم پر از قصه می شود. فانبعه الله عز و جل عن قصته، خدا جوابشو اینجوری داد، گفت یا زکریا کاف ها یا این ساد. بعد امام عز فرمود فالکاف اسم کربلا، کاف اشاره به نام کربلاست، ولها هلاک الاتره، عبارت از کشته شدن و هلاکت اتره، ولیا یزید لعنت الله علیه، یا اشاره به یزید است، و هو ظالم الحسین و هو قاتل الحسین، ول این اتشو، این هم به اتش ابی عبدالله اشاره می کند، و ساد صبرهو، ساد هم صبر امام حسین علیه السلام است. فلما سمع بذلک زکریا، موقعی که زکریا این داستان رو از خدا شنید، از جای نمازش و سجدگاهش 3 روز جدا نشد و به مردم دیگه اجازه نمیداد وارد بشن، تنها خودش عزاداری ابی عبدالله رو میکرد. و اقبل علی البکاء و النهیب، هی گریه میکرد، میگفت خدایا آیا بزرگترین بلا را بر بهترین خلقت وارد میکنی؟ این بلایا بلا را بر حسین و خانواده او وارد میکنی؟ وقتی که اینو گفت، بعد گفت خدایا منم میخوام در مصیبت حسین شرکت کنم، خدایا میشه به منم یه بچه بدی؟ این بچه جلوی من کشته بشه، من هم صبر کنم و یک کمی از مقام حسین رو داشته باشم، که خدا بهش یحیی بن زکریا رو داد، که در روایات ما داره 2 نفر هستن که 6 ماهه متولد شدن در تاریخ، یا 3 نفر، یکیشم بعضی از روایات داره حضرت مسیح، ولی نوعاً گفتن یحیی بن زکریا. این هم روایتی که خود امام عصر علیه السلام فرموده. اجازه بدید با یه مقدمه کوتاهی روزه را هم از زبان خود امام زمان بخوانم. السلام علیک یا بقیت الله، ما از روی مقتل میخونیم، اما تو با چشم حقیقت بینت کربلا را میبینی و میخونی. یا بقیت الله الان توی خیمه ها سر بزن چه زمزمه ایست. یه عده قرآن میخونن، یه عده با هم صحبت میدارن، یه عده صدا و یه الهی العفوشون بلنده. امام حسین علیه السلام هم زانوهاشو بغل کرده، یا دهر افلک من خلیلی، شعرهایی رو با خودش زمزمه میکند. زینب کبرا خیلی مواظب حرکات برادره، از پشت خیمه میاد، خدا خواهرت را بکشد برادر، جملاتی بر زبان میرانی، چه خبر شده؟ حضرت بالاخره میفهمونه به زینب که فردا همه کشته شدنی هستیم. تا میگه همه کشته شدنی هستیم، لو ترک القتال لنام، زینب قش میکند. امام حسین بالای سر خواهرش میآید، خواهر رو با آبی که میدهد به سر و سینه اش میپاشه، دست رو قلبش میزند، بیدار میکند و به حال میآورد. اما یا بقیت الله، عصر عاشورا زینب چه کند؟ عصر عاشورا زینب اومد در کنار کشتگان. وقتی اینا رو میخواستن ببرن کوفه، بچه ها همه گفتن که عمه جون از اینا خواهش کن، حالا که میخوام بریم کوفه یه بار دیگه ما بابا همونو ببینیم، یه بار دیگه برادرامونو ببینیم. حضرت فرمود حالا که ما رو میبرین اجازه بدید از کنار گودال قتلگاه عبور کنیم. از گودال قتلگاه عبور کردن، صدای شکیه، صدای ناله و گریه بچه ها بلند شد، وا محمدا، وا علیا، وا حسینا. در این زمینه امام زمان علیه السلام جملاتی داره، دو سه تا جمله از اینها رو براتون میخونم. وقتی جدش امام حسین رو زیارت میکند، هم زیارت میکنه، هم گزارش میده، هم روزه میخونه. میگه السلام علی ابن فاطمه الزهرا، السلام علی ابن خدیجه الکبرى. مواظب باشید ببینید صدای امام زمانو میشنوید یا نه. السلام علی ابن سدره المنتهى، گفت و گفت السلام علی المرمل بالدماء، سلام بر اون جسدهایی که به خون گلویشون آغشته شدن. السلام علی المهدوک الخبا، یا جدا یا ابن رسول الله، بعد از اینکه تو را کشتند خیمه ها را آتش زدند در عصر عاشورا. السلام علی قتیل الادعیا، السلام علی ساکن کربلا. بعد رو کرد به شهدا، فرمود السلام علی الجیوب المزرجات، سلام بر اون سینه هایی که از شدت نیزه ها و شمشیر ها شکافته شده. السلام علی الشفات الزابلات، سلام بر اون لب های خشکیده از شدت آتش. السلام علی النفوس المستلمات، سلام بر اون جسد های قلم قلم شده، یعنی سلام بر دست های بریده عباس، سلام بر گوش بریده ابی عبدالله، سلام بر بینی بریده ابی عبدالله. السلام علی الارواح المختلصات، السلام علی الاجساد العاریات، سلام بر اون جسدهایی که به لباساشون هم رحم نکردن، لباسا رو از تناشون در آوردن. السلام علی نسبت البارزات، سلام بر اون دختر بچه‌هایی که وقتی از خیمه ها فرار می‌کردن چون مغنه‌ای نداشتن آستیناشون رو به صورت خودشون حائل کرده بودن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.